ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جنگ شدید میان نیروهای کرد و داعش بر سر کنترل شهر کوبانی در جریان است. ترکیه میگوید ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز گروه داعش تهیه کرده است. و علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی اعدام عبدالمالک ریگی را عجولانه خواند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. گزارش حاکی از ادامه جنگ شدید میان نیروهای کرد و خلافت اسلامی یا داعش بر سر کنترل شهر کوبانی در شمال شرق سوریه است. تصاویر تلویزیونی پرچم داعش را نشان می‌دهند که بر فراز ساختمانی در سمت شرقی این شهر نصب شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها افراد داعش وارد بخشی از شهر شده و جنگ خیابانی با کردها در جریان است و چند هزار تن از ساکنان برخی مناطق نیز تخلیه شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از کشته شدن دست کم 30 جنگجوی کرد در انفجارهای انتحاری در دو پست بازرسی شهر حسکه در شمال شرق سوریه در روز دوشنبه خبر دادند. در خبر دیگر، وزیر دفاع ترکیه میگوید پیمان ناتو طرحی را برای دفاع از این کشور در صورت تجاوز نیروهای داعش از مرز سوریه به داخل ترکیه تهیه کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، اسمت یولدیز وزیر دفاع ترکیه گفته است که این طرح به درخواست ترکیه آماده شده و در صورت لزوم عملیات دفاع مشترک اجرا خواهد شد. همزمان گزارش هاکی است که ارتش ترکیه 10 تانک را در نقطه مرزی با سوریه در نزدیکی شهر کوبانی مستقر کرده است. و باز هم از تحولات منطقه، اینکه به نوشته روزنامه‌های بریتانیا در روز دوشنبه ترکیه حدود 180 تن از جهادی‌های زندانی را اخیراً با داعش در مقابل آزادی 49 گروگان ترکیه‌ای مبادله کرده است. از جمله روزنامه تایمز لندن نوشته است که دو بریتانیایی و افراد دیگری با تابعیت و ملیت فرانسوی، سوئدی، مقدونیه‌ای، سوئیسی و بلژیکی در میان مبادله شدگان با گروگان ها بودند. داعش 49 گروگان ترک را در موسل از میخوام 49 کارمند ترک را در موسل به گروگان گرفته بود. شبکه تلویزیونی بی بی سی نیز به نقل از منبعی در ساختمان نخست وزیری این کشور این گزارش ها را معتبر خوانده است. اما درباره تازه ترین تحولات پیرامون کوبانی، همکارم هانا کاویانی با کامران متین، دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ساکس بریتانیا، گفتگویی کرده و نخست از او درباره اهمیت شهر کوبانی پرسیده. کامران متین:
تداوم وجود کوبانی در اون منطقه تحت کنترل نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک در واقع یک مشکل لوجستیکی برای نیروهای داعش ایجاد میکنه در مورد حضور و عبور و مرورشون بین سوریه و تا حدودی عراق. ضمن اینکه خب یک جنبه سمبولیک هم داره، داعش تونست بر مناطق عظیمی از سوریه و عراق رو در مدت خیلی کوتاهی تصرف بکنه، و اینکه یک منطقه نسبتاً کوچک در واقع در مقابل اینها مقاومت کرده چندین نوع مداوم، برای داعش طبیعتاً اهمیت داره که این رو در هم بشکنه و در واقع نشون بده که این بمباران‌های نیروهای ائتلاف در عراق و سوریه هیچ تأثیری بر قدرت در واقع تسخیر سرزمینی اینها نگذاشته در حال حاضر.
آقای متین، اما پارلمان ترکیه در روزهای گذشته به دولت این کشور اجازه داده که اقدام‌هایی رو در زمینه مقابله با خلافت اسلامی بکنه. از چه جهت تا کنون وارد یک اقدام عملی در این زمینه نشده؟
ورود در واقع رسمیش به این ائتلاف، هرچند اگر بشه این رو به این شکل تعریف کرد، خیلی مبهم در واقع تعریف شده. پارلمان این کشور این اجازه رو داده که ترکیه وارد عمل بشه علیه به اصطلاح اونها نیروهای تروریستی، نه فقط داعش. و این در واقع کدی هست برای اشاره به اینکه ترکیه میتونه از این اختیاراتی که از پارلمان گرفته برای تداوم در واقع درگیری‌هاش با حزب کارگران کردستان ترکیه و حزب اتحاد دموکراتیک که در واقع حزب برادر حزب کارگران کردستان هست در سوریه هم استفاده بکنه. با توجه به اینکه این جنگ در کوبانی در واقع در چند صد متری میزان عظیمی از نیروهای ارتش ترکیه در حال جریان است بدون اینکه دولت ترکیه هیچ دخالتی بکنه. این نشون میده که واقعا این وارد ائتلاف شدن داعش در واقع بیشتر معطوف است به نگرانی ترکیه از کردها تا داعش که الان در مرز ترکیه هستند و خیلی البته در مناطق دیگه همین حالا هم هستند، ولی خب کوبانی فعلا محدود کرده این ارتباط رو در اون نقطه مشخص.
ائتلاف بین المللی اینجا چی میشه؟ ما به هر حال شاهد این بودیم که برخی کشورها به آمریکا پیوستند برای اینکه حملاتی رو علیه خلافت اسلامی انجام بدن. از چه جهت هستش که موفق نمیشند خلافت اسلامی رو متوقف کنند؟
به طور کلی دون نیروی زمینی در واقع قابل توجه نمیشه با داعش رو در واقع از بین برد. تجربه افغانستان و پاکستان حتی خود عراق این رو نشون میده. ولی اینکه چرا حتی در مورد مثلا کوبانی کاری مثل اون مداخله‌ای که داشت کوههای سنجار انجام دادن برای نجات ایزدی‌ها چرا این انجام نمیگیره در مورد کوبانی یا کردستان سوریه؟ به نظر من بستر بزرگتر سوریه خیلی اینجا مهم هست. به نظر من امریکا و غرب میخوان که در ادامه این عملیات علیه داعش به نوعی سوریه را هم، یعنی دولت و ارتش سوریه را هم مورد هدف قرار بدن، چرا که شرطی که در واقع کشورهای عرب هم پیمان ائتلاف گذاشتن برای ورود به این ائتلاف این است که این در واقع دولت سوریه بخشی از حل مسئله داعش نشه. یعنی کماکان مسئله سقوط اسد در صدر این در واقع برنامه کشورهای غربی و ائتلاف منطقه‌ای باشه. در این رابطه دولت ترکیه وجودش بسیار مهم است، چون البته هم مرز هست با سوریه، پایگاه اینجالی که ناتو ترکیه در اختیار امریکا و ناتو هست که چند صد کیلومتر فقط از مرز فاصله داره. اگر قرار باشه این پروژه به اون مرحله برسه، کمک و موافقت ترکیه بسیار حیاتی است و به این خاطر اگر هم غرب مایل بوده باشه که به کردها کمک کنه، که به نظر من بعیده به دلیل اینکه حزب کارگران کردستان، حزب اتحاد دموکراتیک، احزابی هستند با برنامه سیاسی خیلی چپگرایانه و سوسیالیستی، به این دلیل هیچ خوشایند در واقع غرب نیست، ولی در هر حال حتی اگر به لحاظ انسانی هم فرض بکنیم اونها میخواستن کمک بکنن، به دلیل مخالفت ترکیه و نیاز در واقع راضی نگه داشتن ترکیه، به نظر میرسه که امریکا و غرب وضعیت فعلی در کوبانی رو نادیده گرفتن و مجموعاً در واقع این کوبانی رو در واقع در این بستر بزرگتر میشه تقریبا بهتر فهمید که چرا مثلا در مقابل دوربین های رسانه های غربی و ارتش ترکیه همچین وضعیتی در حال وقوع هست، بدون اینکه واقعا واکنش جدی نظامی نه از ترکیه و نه از غرب ما ببینیم در این مرحله.
گفتگوی همکارم کانا کاویانی بود با کامران متین، دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ساکس بریتانیا، درباره تحولات سوریه به ویژه جنگ در کوبانی. علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها، اعدام عبدالملک ریگی رهبر پیشین جندالله را در سال 89 عجولانه دانست. آقای یونسی به خبرگزاری فارس گفت که دستگیری عبدالملک ریگی کار درخشان اطلاعاتی بود، اما زنده نگه داشتن او برای امنیت ملی بهتر از حذفش بود. علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین برای نمونه به عبدالله اوجالان رهبر پیکاکا اشاره کرده که از 14 سال پیش در جزیره‌ای در ترکیه زندانی است. آقای یونسی محمود علوی وزیر اطلاعات فعلی ایران را نیز وزیری با رویکرد اخلاقی و قانونی توصیف کرده که به گفته او باید کمکش کرد تا به طور کامل بر کارش تسلط یابد. و هیئتی از مسئولین و کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به تهران می‌روند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این هیئت از روز سه‌شنبه مذاکرات خود را با مسئولین سازمان انرژی اتمی ایران آغاز خواهند کرد. در جدیدترین گزارش آژانس تایید شده که ایران به سه مورد از اقدامات توافق شده عمل کرده، اما به سؤال‌های مربوط به احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است.
بابا پناهنده اسمش رو شده دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خواهده کن با یه دینه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها سر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
اما وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه‌ای گفته است با احضار سفیر سوئد به تصمیم دولت جدید این کشور برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی‌ها اعتراض کرده است. در این بیانیه اضافه شده که این اقدام نه تنها کمکی به روابط اسرائیل و فلسطین نمی‌کند، بلکه آن را بدتر خواهد کرد. دولت اسرائیل قبلا تصمیم سوئد را عجولانه و بدون درک درست مسئله توصیف کرده بود. در همین حال و به گزارش رویترز، قرار است پارلمان بریتانیا هفته آینده در رأی گیری نمادین نظر خود را درباره اینکه دولت باید کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت بشناسد یا نه اعلام نظر کند. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 14 مهر با استناد به مطالعات سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی از رشد 5% بیکاری در میان دانش آموختگان سال 92 نسبت به سال قبل خبر داد. همچنین روز یکشنبه 13 مهر ماه مشتبه صدیقی معاون وزیر علوم از خالی ماندن 170,000 صندلی دانشگاهی در سال جدید خبر داد. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس، پرسیده علت اصلی کاهش داوطلبان ورود به دانشگاه چیست؟
این یه پدیده جدیدیه که در نظام آموزشی ایران سابقه نداشته و دو دلیل اصلی هم براش وجود داره. دلیل اول اینه که ظرفیت دانشگاه‌های ما در سال‌های گذشته به گونه بسیار بی‌رویه و بدون توجه به نیازهای کشور افزایش پیدا کرده. ما حدود 700,000 ظرفیت داریم در دانشگاه ایران، در حالی که تعداد داوطلبان ما به طور منظم کاهش پیدا کرده. یعنی ما حدود 2,000,000 داوطلب ورود به دانشگاه داشتیم که الان به کمتر از 1,100,000 تا رسیده. همزمان این وجود صندلی خالی باید دید در کجا به طور واقعی. یعنی اگر ما بیایم دانشگاه دولتی رو بگیریم یا دانشگاه آزاد رو بگیریم، ما زیاد با پدیده صندلی خالی مواجه نیستیم. این صندلی‌های خالی بیشتر مربوط میشه یا به دانشگاه پیام نور یا به دانشگاه‌های به طور عمده غیر انتفاعی. ما حدود 4 حوزه دانشگاهی در ایران داریم: دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور که مکاتبه‌ای هستش و دانشگاه غیر انتفاعی. میشه گفتش که دو مورد آخر، یعنی دانشگاه پیام نور که ظرفیت بسیار بالایی را اعلام میکنن و دانشگاه غیر انتفاعی، امروز کمتر مورد توجه داوطلبانن، برای اینکه هم هزینه‌شون خیلی بالاست و همین که مدارکشون در بازار کار یا در افکار عمومی اون ارزش دانشگاه آزاد یا دانشگاه دولتی را نداره.
همزمان با اعلام اینکه امسال 170,000 صندلی دانشگاهی خالی است، سازمان همیاری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی پژوهشی رو منتشر کرده که نشون میده در سال 92 نرخ بیکاری در میان دانش آموختگان نسبت به سال 91 5% افزایش داشته. علت این چی هست؟
افزایش جمعیت دانشجویی ایران و ظرفیت دانشگاه ها در ایران در 20 سال گذشته هیچ تناسبی با توسعه بازار کار ایران و نیازهاش نداشته. یعنی در حقیقت آموزش عالی ایران در بخش های مختلفش به طور عمده به یک نیاز اجتماعی، به تقاضای ورود به دانشگاه پاسخ داده، بدون اینکه ببینه آیا برای این افراد به اندازه کافی در جامعه کار هم هست یا نه. به ترتیب ما در شرایطی قرار داریم که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های ورود به آموزش عالی را در بین کشورهای همتراز خودش داره، بیش از 5,000 دانشجو در 100,000 جمعیت، ولی همزمان بازار کاری داره که نیازهاش به دانش آموختگان آموزش عالی هنوز بسیار محدود مونده، برای اینکه این بازار کار نه رشد کرده به طور خیلی جدی و نه اینکه به اون اندازه مدرن و صنعتی شده که بتونه نیروی کاری که دانشگاه ایران در واقع تولید میکنن و بتونه به خودش جذب بکنه. همزمان مسئله کیفیت نیروی کار هم مطرح است که اون یه بحث جداگانه است به طور عمده.
آقای پیوندی، چرا نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیلان رشته های مهندسی، تولید و ساخت یا برخی رشته های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر بیشتره؟ این هم دلیلی برای نبود علاقه کافی به تحصیل در این رشته ها و در نتیجه خالی موندن صندلی های دانشگاه هاست؟
بیکاری الان مربوط میشه به پذیرش دانشجو در 10 سال گذشته به طور عمده، بنابراین به وضعیت امروز خیلی کمتر ربط پیدا میکنه، ولی همزمان هم میتونه رو تصمیم گیری خانواده ها و جوان ها برای رفتن به این سری رشته ها تأثیر بذاره. ولی دلیل اصلی بیکاری اینه که ما از یک طرف آموزش عالیمون به طور بیدر و پیکر رشد کرده بدون توجه به نیازهای واقعی، همونجوری گفتم، و از طرف دیگه ما یه بازار کاری داریم که حدود 40% فقط فارغ التحصیلان امروز دانشگاه که حدود 600,000 نفر میشن در سال رو میتونه جذب بکنه. بنابراین یه عده‌شون روانه خارج از کشور میشن و یه عده‌شون هم به لشکر بیکاران میپیوندن. در این میان از یه طرف ما با ازدیاد عرضه تا فارغ التحصیل مواجهیم، به خصوص در رشته‌هایی که کمتر بازار کار کشش داره، و از طرف دیگر در واقع مواجهیم با یه بازار کاری که دچار بحران هست و حتی در اون رشته‌هایی که ما به طور سنتی بسیار تقاضا همشه داشتیم مثل رشته‌های مهندسی، حتی در این رشته‌ها هم در واقع رکود بازار کار باعث شده که به اندازه کافی عرضه کار وجود نداشته باشه که فارغ التحصیل همه ما بتونن کار پیدا بکنن.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در پاریس. با این گفتگو این مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.